بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 278 سطر 10 استاد مروی جلسه 204 مبرخه 6/8/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فمنها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. بحث در این بود که مشهور علما در باب اجتماع امر و نهی رو بر امر مقدم داشتن. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعاشون اقامه نمودن. دلیل سوم تمسک به استقراء می باشد، به این بیان که گفتند ما در فقه جستجو کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که هر جا دوران امر بین وجوب است و حرمت شارع مقدس جانب حرمت رو ترجیح داده، چون چنین است این استقراء ثابت شده، لذا در هر موردی هم که شک داشته باشیم حرمت مقدم است یا وجوب، ما به حکم این استقراء حرمت رو مقدم می‌داریم. دو مثال زدند برای موارد استقراءشون. مثال اول، حکم زن در ایام استظهار به حرمت صلات. بیان مطلب این است که زنی که عادت منظم و مرتب مذهبی داشته است، مثلا 7 روز خون میدیده، در یک ماه این زن بیش از 7 روز خون میبیند، روز 8، 9، 10 مثلا. در این ایام زن باید صبر و استظهار کنه تا بعدن بفهمد حائض است یا مستحاضه. خب در این 2-3 روز که ایام استظهار است، دوران امر این است که نماز بر او واجبه یا حرام. اینجا شارع جانب حرمت رو غلبه داده، فرموده در این ایام خوندن نماز بر زن حرام. حالا بعد اگر خون از 10 روز گذشت حکم میکنه از روز 7 به بعد استحاضه است، نماز چه قضا میکنه. اگه روز 10 خون قطع شد حکم میکنه عید. حالا به اینش ما کار نداریم، اون چه که مهمه این است که در ایام استظهار جانب حرمت ترجیح داره، میگن بر زن نماز خوندن حرام. این یک مثال. مثال دوم، فردی میخواد نماز بخونه لا محال وضو بر او واجب است. این فرد 2 ظرف آب داره، یقین داره یکی از این 2 ظرف نجس است، اینجا دوران امر است بین وجوب و حرمت. به این بیان که وضو بر این فرد واجب لا محال بر این نماز. از این طرف وضو گرفتن با آب نجس حرام است. اینجا شارع جانب حرمت رو انتخاب کرده، میگه با این دو مایه وضو نگیر، تیمم کن، نماز تو با تیمم بخون. از این دو مثال شاهد برای استقراء مستدل که در این دو مثال شارع جانب حرمت رو ترجیح داده است. پس ما هم در ما نحن فی باب اجتماع امر و نهی جانب حرمت رو انتخاب. این دلیل سوم آقایان، توضیح بیشتر دلیل رو جلد یک قوانین صفحه 153 میتونید ملاحظه کنید. مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل مطرح میکنن. جواب اول میفرمایند استقراء اگر مفید قطع باشه میشه دلیل قطعی و حجت، ولی این استقرایی که شما ادعا کردید مفید قطع نیست. بله ما احتمال قوی میدیم از این استقراء شما که شارع همه جا جانب حرمت رو ترجیح میده، ولی قطع پیدا نمی کنه، ولذا این استقراء فایده نداره. ثانیاً سلمنا که استقراء ظنی هم کافی باشه، ولی بحث اینه از دو مثال و دو مورد ذکر دو تا مثال که استقراء نمیشه. استقراء معناش اینه که تمام ابواب فقه رو بررسی کنید، از هر بابی حداقل 5 مثال بیارید که شارع جانب حرمت رو ترجیح داده باشه. شما میگید ما استقراء و جستجو کرده ایم، نتیجه جستجوتون شد دو تا مثال. این استقراء نمی باشه. اینم جواب دوم. اینم بخونیم این سه چهار خط رو برسیم به جواب سوم. و من هل استقراء و سومین دلیلی که آوردن بر این که در اجتماع امر و نهی جانب نهی مقدمه تمسک به استقراء است. ها توضیح میده مستدل فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمه علی جانب الوجوب. استقراء در منطق دیگه خونده اید، ما نخواستیم مفصل وارد بشیم. استقراء از قریه، یعنی قریه به قریه جستجو کردن. انسان مطلبی رو تمام مواردش رو یکی یکی جستجو کنه، بعد وقتی هزاران مورد پیدا کرد، مورد مشکوک رو هم به اون موارد ملحق کنه. مثلا کسی رفته باشه تمام شهرهای افریقا رو گشته، میبینه مردمی که در اینجا متولد میشن سیاه پوستن، وقت بله بهش خبر میدن که یه بچه امروز در افریقا متولد شد، این به حکم استقراء میگه من گشتم یا اطمینان دارم یا شنیدم به شنیدن موثق که مردم افریقا سیاه پوستن، قریه به قریه جستجو کرده گشته، حالا حکم میکنه بله این فرد مشکوک هم در حکم سایر افراد میباشد، اینو میگن استقراء. حالا این آقایان ادعای استقراء در ابواب فقه میکنن، میگن ما ابواب فقه رو گشتیم دیدیم جانب حرمت بر جانب وجوب شارع مقدم میداره جانب حرمت رو بر وجوب. فانه یقتضی، استقراء اقتضا میکند ترجیح جانب حرمت رو بر جانب وجوب. خب حالا شما زحمت کشیدید در سرتاسر فقه استقراء کردید، چند تا مورد پیدا کردید جانب حرمت ترجیح بر جانب وجوب داره؟ دو تا مثال میزنن. مثال اول که حرمت صلات فی ایام استظهار، زن در ایام استظهار اون ماهی که عادت عرض کنم ادبیش به هم خورده است و داره استظهار میکنه ببینه خون حیضه یا استحاضه است، تا روز دهم نمازش حرامه بخونه. دوران امر بین وجوب و حرمت، شارع جانب حرمت رو انتخاب کرده، به زن گفته نماز نخون، حرام نماز بخون. مثال دوم و عدم جواز الوضوء من الاناءین المشتبهین، جایز نیست وضوء از دو تا اناء مشتبه، شک داره توضیح داریم از خارج، یکی از این دو تا ظرف اطمینان داره مایع نجس داره، یکی از این دو تا ظرف نجس شده، خلاصه اینم میخواد وضوء بگیره برای نمازش. دوران امر بین وجوب و وضوء و بین حرمت وضوء با ماء نجس، شارع جانب حرمت رو گرفته گفته وضوء نگیره و تیمم کنه. وفیه مرحوم آخون سه اشکال میکنن به این استقراء یا سه جواب میدن از این دلیل. وفیه جواب اول انهو لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، ما دلیلی نداریم بر اعتبار استقراء مادامی که مفید قطع نباشه. تا وقتی استقراء مفید قطع نباشه ما دلیلی بر حجیت استقراء نداریم، استقراء ظنی حجت نیست. خب اینجا بد نیست به نکته اشاره کنم، آقای اینه که بررسی بکنم فرق بین استقراء و قانون غلبه چیه. بعضی جاها در اصول آقایون تمسک به قانون استقراء میکنن، بعضی جاها تمسک به قانون غلبه میکنن، میگن از ظنو یلحق الشیء بالاعم الاغلب، بعضی جاها تمسک به قانون استقراء میکنن. فرق بین قانون استقراء و قانون غلبه چیه؟ رسائل آیون ببینن، بعد ببینن پیدا میکنن فرق بین استقراء و بین قانون غلبه رو مرحوم شیخ در جایی در رسائل متعرضن یا نه کجا. بسیار، پس اولا لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، اینجا استقراء قطعی نیست پس فایده نداره. ولو سلمه، اگه ما قبول کنیم استقراء ظنی هم حجته، آخه استقراء که به دو مورد ثابت نمیشه. فهو لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، استقراء که با دو تا مثال و دو تا مورد ثابت نمیشه، حداقل شما 50 مورد، 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد مثال بزنید تا این استقراء روشن بشه. شما فقط دو تا مثال زدید و اینو میگید استقراء کردیم، مثلا اونم نتیجهش دو تا مثال شده، این که استقراء نشد. ولو سلمت فهو این استقراء لا یکاد و یثبت به هذا المقدار، ولو سلم فلیس حرمت الصلاة فی تلک الایام. جواب سوم این است که مرحوم آخوند می فرماین سلمنا که استقرا با دو موردم ثابت بشه. ولی در مسئله اشکال دیگری هست و اون اشکال این است که اگر این دو موردی که شما مثال زدید هیچ خصوصیت ویژه نمی داشت و فقط نکته این بود که چون حرمت است و وجوب حرمت مقدم بر وجوب شده باز ما قبول میکرد، میگفتیم بسیار خوب استقرا با این دو مورد ثابت شد در اجتماع امر و نهی، ما هم همین حکم میکنیم. ولی چه کنیم که این دو مثال شما غیر از مسئله دوران امر بین وجوب و حرمت یه خصوصیات ویژه‌ای داره که اون خصوصیات باعث شده ما جانب حرمت رو انتخاب کنیم و این خصوصیات در باب اجتماع امر و نهی وجود نداره. این دو مثال رو تک تک بررسی میکنه. اما مثال اول ایام استظهار میفرمایند اولا در اینجا ما دو دلیل خاص داریم که این دو دلیل باعث شده ما جانب حرمت رو بگیم. دلیل اول قاعده امکان هست در باب حیض. بیان این قاعده این است که فقهای شیعه اتفاق دارند در باب حیض بر این قاعده، میگن کل دم امکن ان یکون حیزن فهو حیزو. این قاعده رو از روایات به دست آوردن، ده ها روایت. بیان این قاعده این است که قانون کلی اینه زن هر خونی رو که میبیند و محت
محتمل که این خون حیز باشه باید زن بگه این خون حیزه. پس بنابراین طبق این قاعده امکان هست که زن در ایام استظهار تا روز دهم حکم میکنه خون حیز است و بعد همه احکام حیز بهش بار میشه و از جمله نماز خوندنم برش حرام است. و دلیل دوم در اینجا تمسک به استصحاب است. روز هشتم زن شک داره که خون دیده شده حیز است یا نه. دیروزش یقین داشته حائض است، استصحاب میکند بقاء حیض رو، لذا حکم میکنه که نماز خوندنم برش حرام است. پس بنابراین اولا این دو دلیل خاص باعث شده جانب حرمت و مقدم بداریم و در اجتماع امر و نهی همچه دلیل خاصی نداریم. ثانیاً اصلاً قیاس این مسئله به اجتماع امر و نهی قیاس مع الفارق است. چرا قیاس مع الفارقه؟ بیانش یه مقدمه میخواد. در صفحه 295 کفایه خواهد آمد، همین جلد اول، که حرمت بر دو قسم است: حرمت ذاتی و تشریعی. بعضی اشیا ذاتاً حرامه و مفسده داره، مثل غسل، مثل شرب خمر، ولی بعضی از اشیا ذاتاً مفسده نداره. اگر اونها رو به قصد قربت انجام بدیم میشه تشریع، میشه چیزی که جزء دین نیست وارد دین کرده ایم، زن میشه حرام. مثلا شما الان بایستید بدون قصد قربت 5 رکعت نماز بخونید، هیچ معذوری ندارید. هیچ مفسده‌ای نداره این عمل. ولی اگر همین 5 رکعت نماز رو به قصد قربت خوندید میشه تشریع و شما بر قصدتون عقاب میشه. خوب دقت کنید، در باب اجتماع امر و نهی محل بحث ما در اون نهی که حرمتش ذاتیه، مثل غصب مثلا. ما به حرمت تشریعی هیچ کاری نداریم. حالا که این مقدمه روشن شد، مرحوم آخوند می‌فرمایند حرمت نماز در زن حائض اصلا حرمت ذاتی نیست. ازا زن حائض بدون قصد قربت 100 تا نماز بخون، هیچ عیبی نداره. حرمت نماز در زن حائض حرمت تشریعی است. چون حرمت تشریعی است، قیاسش به باب اجتماع امر و نهی که حرمت ذاتی است، قیاس مع الفارق می باشد. تنها در تمام کفایه مرحوم آخوند یک جای دیگه هم اشاره می کنند که حرمت نماز بر زن حائض حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی، اونم جلد اول کفایه صفحه 48 که خونده اید، مراجعه کنید، اونجا توضیح بیشتر میدن مرحوم آخوند. بسیار عبارت دقت بفرمایید. ولو سلم، اگه قبول کنیم که با دو تا مثالم استقرا درست میشه، میفرمایند این دو تا مثال به علت خصوصیات ویژه‌ای است، ارتباطی به این نداره که دوران امر بین حرمت بوده و وجوب، به خودی خود حرمت مقدم شده. ولو سلم فلیس حرمت الصلاة فی تلک الایام، حرمت نماز در اون روزها که ایام استظهار باشه و نه عدم جواز وضوع از اون دو ظرف مشتبه اصلا مربوط به مقام ما نیست، بلکه اینا خصوصیات ویژه دارن. چرا؟ هر مثالی رو به تنهایی توضیح میدن. لأن حرمت الصلات فیها، حرمت الصلات در ایام استظهار بر اون زن، انما تکونو اولا همانا به خاطر دو تا دلیل خاصه، تکونو یک لقاعدت الامکان، گفتیم در باب حیض قاعده ایست که کل دم امکن ان یکون حیزن فهو حیزون، لذا حکم میکنن اگر تا 10 روز زن خون دید احتمال حیض میرود، حکم کنه که حیض است. از 10 روز گذشت احتمال حیضیت نداره، حکم میکنن که استحاضه است. زن قبل از یائسگی اگه خون دید همینقدر احتمال داد حیضه فهو حیزون. بعد از یأس چون دیگه خون حیض قطع می شود، زن خون دید حکم به حیض بودن نمی شود. پس اینجا که حکم به حیض می کنه تکون و لقاعدت الامکان، و دلیل دوم و به خاطر استصحاب، که ما گفتیم روز هشتم شک داره خون حیض یا نه، دیروز حیض بوده، استصحاب میکنه بقای حیض رو. اون چنون قاعده امکان به استصحابی که المثبتین لکون دم حیضا ثابت میکنن که خون خون حیضه، فیحکم به جمیع احکامه، به خاطر این دو دلیل حکم میکنه به جمیع احکام حیض و منها حرمت الصلات علیها، و از جمله اون احکام حرمت صلات بر این زنه. پس این احکام به خاطر این دو تا قانون خاصه، لا لعجل تغلیب جانب الحرمه، نه ای که دوران عمل بین وجوب و حرمت شارع حرمت رو غلبه داده، نه به خاطر تغلیب جانب حرمت کما هو المدعا، چنانچه مدعا اینه. هازا لو قیل به حرمت ذاتیه فی ایام الحیض، تازه این جواب ها که ما گفتیم در صورتی است که اگر گفته بشه به حرمت نماز به عنوان حرمت ذاتیه در ایام حیض، و الا اگه بگیم نماز بر زن حائض حرمت ذاتیه نداره، چون که در صفحه 48 مرحوم آخوند به مسئله تصریح کردن، بلکه حرمت نماز برای زن حائض حرمت تشریعی است، فهو خارج عن محل الكلام. اصلا عرض کنم این مثال حیض خارج از محل کلامه، حرمت در اینجا حرمت تشریعی است و در باب اجتماع امر و نهی حرمت، حرمت ذاتی می باشد. این مثال اول، توضیح مثال دوم و یکی از محل بحث خارجه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اگه واجب واجب تعیینی باشه حرف شما درست، ما اصل نمیتونیم جاری کنیم، نه اصالت البراءة میتونیم جاری کنیم، نه اصالت الاحتیاط میتونیم جاری کنیم. مبنای مرحوم آخوند اینه که در اطراف واجب تحقیری اصل جاری میشه، مبنای در اطراف واجب تحقیری اصل جاری میشه، وقتی مبنای میشود دام حالا در واجب تحقیری باید اصل جاری بکنه. اگر غرض واجب تحقیری، اگر غرض واجب تحقیریه که جواب اینه که مرحوم آخوند هم با شما همراه هست، اونجا مرحوم آخوند به من اصل جاری نمیشود. اگر غرض واجب تخییریه، در واجب تخییری ما در مقدمه گفتیم مرحوم آخوند نظرشون اینه که در اطراف واجب تخییری ممکنه حرف اصلی داره.
نه شک دارم حرمت فعلیه دیگه تعلق گرفته یا تعلق نگرفته.
باشه، همچون واجب تخییری دستن ایشون میگن عبدی عبدی جاری میشود، به خاطر اینکه واجب تخییری ایشون میگن عبدی جاری
میشود.
ببینید الان
اینجا واجب تخییری بود من میگم در ماز دردی همیشون نماز اینجا دردار مقام بکنه هم دردار رو گرفت.
بسیار تو که نماز هم
نمیدونم
به حرمت شک نمیشتم بیار کنم، من تعلق حرمت بیشه من شام دارم افرد ندارم، یعنی به تنجد حرمت من واقعا دارم تنجد حرمت مشکوکه یا مشکوکه
تردی مخیله
علایان بازم مشکوکه، یعنی تعلق حرمت یه دیگه مشکوکه، حالا این چیز خواهید بگید صدای خنگیره به یه عبارت که بعضی از محسین محسنین هم گفتن، هر اینه که در ملاک جریان اصالت البراءه اگر این ملاک که شما میدید هست به طریق اولا باید این ملاک در واجب تعیین باشه. اشکال دیم اگر این ملاک از این بیانی که شما میکنید در واجب تعیین میدید اصالت البراءه جاریه، به طریق اولا این اصالت البراءه در واجب تعیین باید جاری باشه. من اصلا که آقای خاشی آمد از جروع بکرم اصلا از تو بخواهم بگیم بس در این این
آقای
نا آقای خاشی میشه که دیم اونجا اینجا یعنی اصلا که اشکالم به مفهوم آقای وارد همینه. آقا شما میگید نسبت نماز در دارگستی شما میگید من شک دارم برمت که اینجا بیدید که از تو درسته یا نه ولی که میتونم بیدونم نماز بخونم وقت با اصالت البراءه میگید این هست که حرمت فعلیه تعلق نگرفته. خب در وقتی هر دو واجب واجب و حرام ما تعلیمی باشد طرف و زید و انداختن تو زندان وقتی نمیدونم که ها بکنم زید افته تو زندان وقتی میگه من الان ای که نماز در من واجب شده شک دارم آیا حرمت فعلیه این تعلق گرفته یا تعلق نگرفته اصالت البراءه عن الحرمت فعلیه یعنی اینجا صورت اضطرار و در صورت اضطرار در حقیقت تکلیف مرتفع است. خود مرحوم آخون یعنی خود مرحوم آخون می‌فرمودند که